بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. ایامیست که نسبت دارد به شهادت و رحلت شخصیت‌های الهی پیامبر گرامیمون و سبت اکبرشون آقا حضرت مجتبی و نیز هشتمین وصیشون وجود مبارک حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. امیدواریم عرض ادب‌ها و توسلاتی که در نقاط مختلف عالم انجام می‌گیرد مشمول عنایات الهی و این محفل هم مورد لطف پروردگار نثار روح مقدسشون هم صلوات مرحمت کنید. مناسب است که شبهایی که در پیش داریم هم از وجود مبارک پیغمبر اکرممون حدیثی به عرضتون برسد استفاده کنیم و هم از حضرت مجتبی و همچنین از حضرت رضا علیهم السلام. حالا امشب که شب اولی محفل است، گرچه جمعیت از نظر عدد کم، ولی جمعی از عزیزان هستند که به تعبیر اخیر واحد که الفند و در خدمتشون صحبت کردن بنده هم شرمندگی داره. امشب به ذهنم رسید که یک حدیث از پیامبر اکرممون به عنوان یک درس بسیار آموزنده و پرتذکر به عرضتون رسونده باشم. از وجود مقدسشون میدانید که بیانات بسیار مهم در مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، تربیتی، عبادی، همه شؤون انسانی از پیامبر اکرممون مطالب مهمی داریم و بسیار مایه افتخار است دینمون که دینی کامل و همه نیازمندی های بشر را در ارتباط با همه مسائل مورد لزوم و احتیاج انسان ها برنامه داده است. یک حدیث از این همه احادیثی که اشاره شد که حدیث تذکری است، این است که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان مثل هذا الدين كمثل شجره ثابته الايمان اصلها والصلاه عروقها والزكاه ماؤها والصوم تعفها و حسن الخلق ورقها و الکف عن المحارم ثمرها فکما لا یکمل الشجر الا بالثمر لا یکمل الایمان الا بالکف عن المحارم. حدودا حدیث با همین تعبیرهایی است که خوندم، ممکنه بعضی از تعبیرها حدود مطلب باشه. پیامبر گرامیمون فرمودن مثل دین مثل یک درخت ریشه‌دار است، درختی که ثباتی داره، ریشه‌ای داره. ان مثل هذا الدین کمثل شجره ثابته. ترجمه میکنم تا آخر انشاءالله برمیگردم کمی جملات رو توضیح میدم به فضل حق. این دین که به مانند درخت ریشه داریست، اصل درخت دین، ریشش اصل ایمان است، باور نسبت به حق متعال و اون چه در ارتباط با حق است. و تنه این درخت نماز است، عروقش نماز است. این شاخه های اصلی، شاخه هایی که شاخه های کوچک در ارتباط با اونهاست نماز. و زکات آب این درخت است، آب درخت دین زکات. شاخه های کوچکی که میوه ها به اون شاخه ها مربوط می شوند روزه است. و برگ های درخت دین اخلاق نیک است. و میوه درخت دین ترک معصیت است. و همچنون که درختی که به میوه نرسد و حال اون که درختی است که باید میوه بدهد اگر میوه نداشته باشد و بیمه نرسد به کمال نرسیده، ایمانی که به ترک گناه نرسد این ایمان به کمال نرسیده. یک دنیا حکمت در این یک سطر عبارت تذکری پیامبر گرامیمون هست. حالا توجه می‌فرمایید کمی توضیح داده بشه. مثل زده شده که دین مثلش چه مثلی است؟ معمولا مثل تشریح کننده مطلبه و در قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام از مثل بسیار استفاده شده. تا اونجایی که مثلهای قرآن کریم اونقدر زیاد است که به عنوان کتاب این مثلها جمع آوری شده. فراوان در قرآن مثل داریم در مطالب بسیار مهمه، از مسائل اعتقادی و غیر اعتقادی. الله نور السماوات والارض مثل نورهی، اون وقت تا آخر آیه نور که مثل زده شده، مثل امور مربوط به جریانهای عالم و هاکذا که فراوانه. در بیانات این بزرگواران هم مثل برای تشریح مطلب فراوان آمده. یکیش اینه. در ارتباط با اینکه دین وضعیتش چیه، این مثل تشریح میکند مطلب را. فرمودن مثل دین مثل یک درخت ریشه داریست. ریشه درخت دین ایمان است. ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته الایمان و اصلها، ایمان است که مثل بذر درخت که از او ریشه تحقق پیدا می کند. این باور، این که انسان باورش آمده باشه، به اینجا رسیده باشه که خداییست، پیامبریست، خلفاء پیامبریست، حلال و حرامیست، دستوراتیست، نسبت به این اصل باور تعبیر شده که این اصل باور ریشه درخت معلوم هم هست. اگر چنانچه باور نباشه به نوبت به بقیه مطالب نمیرسه. ما باور کردیم دین را، خدا و اون چه که در ارتباط با خداست، بعد بقیه مطالب معنادار میشه. لذاست که ایمان اصل دین است، ریشه دین است، اصل این باور. اون وقت بعد فرموده است که و اما رگهای این درخت دین، اون رگهای اصلی یعنی اون شاخهای زخیمی که شاخهای کوچک در ارتباط با اونهاست، نماز. یعنی نماز اینقدر اهمیت دارد، اگر این شاخه‌های بزرگ درخت نباشد در حقیقت درخت نیست. اگر اونها صدمه ببیند به درخت سخت صدمه زده شده. از خیلی بحث نماز مهم است که انسان به نمازش اعتنا کند، توجه داشته باشد، به خوبی نماز انجام بدهد. در این حد نباشیم که خدای نکرده بگیم همینقدر نماز خونده باشیم، بلکه خیر، اعتنای به شأن نماز و اهمیت دادن به انجام نماز به خوبی. اول وقت نماز را سعی کنیم رعایت کنیم، حضور قلب را در نماز رعایت کنیم، فکرمون رو از همه جا دور بداریم، متوجه ذات مقدس پروردگار باشیم. اون چه که شایسته است در ارتباط با رعایت ادب در نماز رعایت کنیم. نسبت به نماز میدونیم تأکیدهایی که شده شمردنش بسیار مشکل. همین اول وقت خوندن یه وقت انسان اتفاقا ضرورتی است که نباید نمازشو بخونه، دنبال اون کار ضروری باید، مریضی است باید برسونش به دکتر، به طبیب و امثال اینها. اینجا خب جای خودش محفوظه، ولی بی جهت انسان نمازو به تأخیر بیفکند خیلی ناپسنده. در این مورد تعبیرهایی که در روایاتمون هست خیلی شگفت‌انگیزه. یکی شما عرض بکنم که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که حضرت می فرماین من لم یأخذ اهبت الصلاه قبل وقتها فما وقرها. خیلی لطیفه، بسیار کلام زیباست که همه کلمات این بزرگواران زیباست. حضرت فرمودن کسی که قبل از نماز آماده نماز نشود، من لم یتخذ اهبت الصلاه قبل وقتها، اهبه کل عده لفظن و معنن، اون کسی که قبل از نماز آماده نشه، وضوشو نگرفته باشه، جایی که میخواد نماز بخواند در نظر نگرفته باشه، کارای مربوط به نماز انجام نداده باشه، چنین کسی به نماز اعتنایی که باید بکند نکرده. من لم یأخذ اهبت الصلاه قبل وقتها فما وقرها، نسبت به نماز تعظیم نکرده. اگر انسان یک مهمان بسیار عزیزی داشته باشه، میداند چه ساعتی این مهمان وارد میشه، حالا اون ساعت رسیده، مقدمات پذیرایی رو فراهم نکرده، حالا که مهمان آمده چه فرشی براش بیندازم که بنشینه، کجا بنشینه، چی براش تهیه کنم که پذیراییش کنم، به این فکرها بد بیفته. این معلوم میشه که این مهمان عزیز را احترام مناسبشو در نظر نگرفته. وقتی احترام مناسب رو در نظر گرفته که کارها رو قبلا انجام داده باشه، همه این برنامه ها رو حساب کرده باشه، اون کس که قبل از وقت نماز آمادگی برای نماز را پیدا نکرده است، اوست که هنوز احترام به نماز نگذاشته. تکرار کردم حدیث را، من لم یتخذ اهبت الصلاه قبل وقتها فما وقرها. اینه که اهمیت بدیم، وقتی که عذری نداریم در ارتباط با اول وقت نماز خوندن کوتاهی نداشته باشیم. در روایات گاهی تعبیرهای بسیار بسیار عجیبی است. از اون تعبیرها اینه که بعد از اصل شناخت و معرفت، از افضل اعمال نمازه. من افضل الاعمال بعد المعرفه الصلاه لوقتها و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر، که خود این حدیث جا داره مستقلا جای بحث قرار بگیره. بعد از اصل شناخت و معرفت، اون چه بسیار مهم است، اول فرمودن نماز به وقت خوندن. گاهی تعبیرها عجیب، گاهی عملها عجیب. در جنگی که حضرت امیر علیه السلام شب هم می جنگیدن و در اون شب نقل شده که 500 تکبیر اصحاب حضرت از حضرت شنیدن. حضرت به هر دشمنی که می رسیدن و او رو به خاک هلاکت می افکندن یک تکبیر می گفتن. بیش از 500 تکبیر در اون شب حضرت گفتن، اصحاب می شمردن، می فهمیدن جریان چیه. یه وقت متوجه شدن که دیگه صدای تکبیر آقا نمیاد، نمیشنون الله اکبر را. در فکر افتادن چی شده، نکند که حضرت صدمه دیدن، جراحتی دیدن، به جنگ ادامه ندادن، آمدند و گشتند میان میدان، برخورد کردن به حضرت، دیدن حضرت ایستادن. آچی شد که جنگ رو ادامه ندادید؟ فرمودن فهمیدم که وقت نماز صبح شد، طلوع فجر شده، چون این چنین شده نماز خواستم به وقتش خونده باشم. اینجوره، یعنی اینقدر اهتمام به وقت نماز داده میشه. در جریانهای بسیار عجیبی است. حالا من طبعا به این صورت اگر پیش برم که خب امشب به تتمه حدیث نمیرسیم، انشاءالله تتمهش میشه فردا شب که بخوایم زیادم اذیتتون نکرده باشیم. در اینجا مناسبه که این دو سه جمله رو براتون عرض کنم در ارتباط با اول وقت خوندن. از اون چیزهایی که خیلی نشوندهنده این معناست اینه، آقا حضرت رضا علیه السلام در یک جریان مناظره و مباحثه بسیار جدی مهم که مأمون از رزالت‌ها و شیطنت‌هاش این بود، شخصیت‌های علمی جهان رو دعوت می‌کرد که با حضرت صحبت کنن، بحث کنن. به خیال خودش شاید خودش هم می‌فهمید نمی‌شود، ولی از باب اینکه طریق یتشبث بکل شیئن، اون وقت شاید حضرت در صحبتی با این شخصیت ها یکم کوتاه بیان، نتیجتا همون رو بگیرد و شخصیت حضرت رو بکوبه. یه مجلسی که بسیار عظیم بود، شخصیت های مختلف از ادیان مختلف، فرقه های مختلف جمع بودن، با حضرت به بحث نشستن. داستان مفصل است. اون قسمت مربوط به شاهد مطلب ما عرض کنم، حضرت همه گروه ها، یهودی ها، نصرانی ها، گروه های مختلف بحث کردن، اعلام کردن که ما موندیم، محکومیم، کس دیگری با شما بحث کنه. اون وقت حضرت اعلام کردن که هر که دوست داره با من بحث کنه، بحث کنه، بپرسد از من هر که هرچی میخواد. تو جمع دانشمندها یک کسی که نشسته بود، اون پاشد و تکانی داد خودش، حالا برخواست برنخواست، گفتش که اگر ادعا نکرده بودید که هر که میخواد از من سوال کنه، این ادعا نکرده بودید، من حرف نمیدادم. من همه جا برای بحث رفتم و همه رو محکوم کردم، با هر که بحث کردم در این مسئلهی که میخواست مطرح کنه همه رو محکوم کردم، و اگر شما اینجور حرف نمیزدید من هیچ چی نمیگفتم. حضرت یه نگاه بیشتری بهش کردن، به تعبیر من فرمودن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ فرمودن هر چی میخوای بپرس. یه فرد بود خیلی در بحث قوی بود. بعد یه بحثی رو مطرح کرد که هر کس این بحث رو دقت کند میفهمد که مأمون گاهی میفهمید، گاهی هم مأمون هم نمیفهمید، که از نظر فهم فوق العاده بود. بسیار بحث دقیقی است، مناظره حضرت با عمران صابی که بسیار فوق العاده است، در مباحث مهم توحیدی است. اون وقت بحث شروع شد. او گفت حضرت گفتند، او گفت حضرت می‌فرمودند. بس ادامه پیدا کرد و در حدی که همه متوجه بودند که بس بسیار اوج گرفته. در این اوج بس صدای مؤذن بلند شد. صدای مؤذن که بلند شد، حضرت فرمودند که وقت نماز شد، نماز رو بخوانیم، ادامه بحث بعد. البته اینجا من یک حاشیه اینجوری میذارم که اگر چنونچه بعد زمینش نبود، بعید نبود که حضرت ادامه بحث رو میدادن، چون مطلب سنگین بسیار مهمی بود. ولی چون بعدی در کار بود و میشد بحث کنن، به این جهت وقت نماز که شد فرمودن نماز خونده بشه. پا شدن تو اون جریان اوج بحث، حضرت برخواستن و نماز انجام شد. بعد از نماز اون وقت فرمودن که حالا بحث تو ادامه بده، حرفو ادامه بده، و ادامه داد. و قبل از این که حضرت به نماز برخیزن، گفت آقا دلم داره نرم میشه، من نسبت به مطلب دارم نزدیک میشم، ادامه بدید. و بودن بعد از نماز، بعد از نماز، و به نتیجه نماز خوندن. ولی با همین تذکری که عرض کردم همراه مطلب، بعد از نماز بحث رو ادامه دادن. به جایی رسید که این جناب عمران صابی پاش شد، پرید طرف حضرت، خودش انداخت به دست بای حضرت و گفت که گواه هم که اون چه فرمودید حق است، و اسلام آورد و اعتراف به وصایت و امامت آقا حضرت رضا علیه السلام کرد و حضرت رضا او رو پذیرفتند. چی شد؟ در بین بحث بسیار مهم، حضرت پاشدن نماز خوندن. از این جور جریان ها بسیار داریم. یه جریان شیرینی هم از پیغمبر اکرم به ذهنم زد تو همین جریان که صحبت پیغمبر اکرم و امشب حالا کردیم. این چند دقیقه که وقت هست، هر وقت هم که جناب مدعی محترم تشریف آوردن، من بفهمم که خیلی شما را اذیت نکنم، زیاد حرف نزنم، اون وقت در ارتباط با این جریان اول وقت داره که یه جوونی آمد خدمت پیغمبر اکرم. خیلی جریان شیرینه. به پیغمبر اکرم عرض کرد که من سخت به شما علاقه‌مندم، در حدی که گاهی این علاقه اوج میگیره. اگر تو بازار باشم یا در محل کشاورزی کار باشم، این علاقه اوج بگیرد رها میکنم، میام خدمتتون، شما رو که میبینم کیف میکنم، حظ میکنم، راحت بشم. و الا این علاقه شدید مضطربم میکنه، شما رو میبینم راحت میشم. و اینجا بهشت من است که هر وقت میخوام شما رو ببینم میشود این کار رو بکنم. از حالا با همین تعبیر در حدیث داره، قصه بهشت رو گرفتم که اگر من شدم اهل بهشت، شدم بهشتی، اون بهشتی که من شما رو نمیبینم به درد من نمیخوره. شما کجای بهشتید؟ من کجای بهشتم؟ به فرض که بهشتی بشم، از حالا قصه بهشت رو گرفتم و نتیجتا ناراحتم. همین جا بهشت منه، چون اینجا میتونم شما رو ببینم، بهشت نمیتونم شما رو ببینم. وقت نماز بود دیگه، حضرت جواب بهش ندادم، نماز خوندن. بعد از نماز هم فرمودن عین الرجل الانصاری، اون جوان انصاری کی بود بیاد جلو. اون وقت بهش جواب دادن، فرمودن جبرئیل جواب این سوال تو رو آورد. و من یطع الله و رسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جواب تو آورد و اون اینه که اگه کسی خدا و پیغمبر رو اطاعت کنه، او با پیغمبر است، با شهدا است، با صدیقین، و اینا خوب رفیقی هم براش. بسیار مسئله مهمه. یعنی اونجا بهش ما رو میبینی، وقتی ما رو دیدی دیگه راحت میشی، رفت آمد هست، ارتباط هست. این آیه شریفه در سوره نساء هست، نشون دهنده مطلب مهمی است و ازش مطالب دیگری عظیم استفاده میشه که رد بشم. در هر حال پس چی شد؟ نماز به وقت، اهتمام بدیم به نماز به وقت که بسیار زمینه خیر و برکت و عافیت و عنایت‌های پروردگار است برای انسان. آری ان مثل هذا الدین کمثل شجره ثابته الایمان اصلها و الصلات و عروقها و زکات و ماها. این جمله سوم رو هم عرض کرده باشم، اگه بخوایم تو نماز تفصیل بیشتری بدیم باید همین چند شب رو نماز صحبت کنیم که بسیار حرف در این بحث هست و تذکرات بسیار مهمش تو این دو سه جمله‌ای که عرض کردم انشاءالله اهمیت بدیم. یک، تا میتوانیم به وقت، و دیگر حضور قلب، از همه چیز خودمون منقطع کنیم، توجه به خداوند متعال و ادب در نماز را هرچه بهتر رعایت کنیم، اون وقت است که زمینه است برای همه خوبی ها و خیرات. چه این که یک مسئله مهمشو الحمدلله هممون داریم. مسئله مهمی راجع به نماز جمعی که اینجا هستیم همه داریم، اون وقت اینها رو هم رعایت کنیم خیلی خوب میشه. حالا دارم برمیگردم تو بحث صلات، به ذهنم یه حدیث آمد که خیلی شیرینه، از جهتی همین رو عرض کنم و منتظریم که فیض آماده بشه. ولی برای این که شما رو اذیت کردیم، این مقداری که صحبت کردم بس بود، ولی حالا وقتی تا ایشان بیان که انشاءالله میرسن، عرض بزنم که این حدیث هم براتون خونده باشم. یه وقتی آقا حضرت سجاد علیه السلام داشتن میرفت، شخصی به نام ابو حازم، چی دارم بگم؟ میگم راجع به نماز هممون الحمدلله اون مسئله مهمشو داریم، بقیهش هم دقت کنیم که خیلی خوب از آب در بیاد. اینه میخوام بگم تو این حدیث. حضرت سجاد علیه السلام میرفت، ابو حازم نامی از اصحابشون بود، همراهشون بود. ابو حازم میگه یک کسی برخورد کرد به حضرت سجاد تو را رسیدیم بود. وقتی رسیدیم به حضرت سجاد گفتش که در حدیث داره الا انقال، حدیث در جلد صلات هست و الا انقال هست و یعنی قبلش نقل نکردن مرحوم علامه مجلسی، تا این که به حضرت عرض کرد تعرف و صلاح، یعنی نماز و بلدید. بعد سجاد گفت نماز و بلدید، تا یه دون حرف زد فهمن تو علی، من پریدم بزنمش. با آقای حضرت سجاد زین العابدین، حضرت سجاد میگه آقا نماز بلدید، تعرف و صلاح، پریدم که بزنمش، فهمن تو علی. آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که محلن یا ابا حازم، آهسته تر، ان العلماء هم الخلماء الرحماء، آدمای عالم مهربونن، حلیمن، بردبارن. تو چه گفته نماز بلدید میخوای کتکش بزنی؟ محلن یا ابا حازم، ان العلماء هم الخلماء الرحماء. فواجه السائل، خودشون رو کردن به این سائل، فرمودن نعم اعرف الصلاه، بله نماز و بلدم، چی میخوای؟ الا انقال، وقتی دیدی مثل که برسید تا اینجا، گفت مفتتاحها، قبل از این مفتاح گفتش که به چه چیز در نماز انسان محرم میشه. ما احرام ها فرمودن از تکبیر، مثل یک حجی که کسی رفته برای زیارت بیت الله، اون وقت وقتی که احرام میبنده شروع حج است، محرم میشه. به چه چیز احرام در نماز تعقب پیدا میکنه؟ حضرت فرمودن تکبیر. الله اکبر که میگوید گویی محرم شد. گفت مفتتاح ها، افتتاح نماز به چیز؟ فرمودن بازم تکبیر. تکبیر که گفت نماز باز شده، شروع شده. گفت ما برهانها، برهان نماز چیست؟ برهان قسمت درخشنده از مطالبه، به چیزی که درخشش خاصی داره. حضرت فرمودن که القراءه، در نماز چون قرائت کلام خداست، مثلا سوره حمد که خونده میشه، قل هو الله که خونده میشه، این قسمت درخشنده نماز است. گفت ما برهانها، حضرت فرمودن القرائه. و واقعا هم آیات قرآن عجیبه، این کلمه رو اشاره کرده باشم بد نیست، اینه که خطبه های از امیر علیه السلام رو بلد باشن بفهمن، در حدی که میشه فهمید مثلا بفهمن. ورود در ادبیات عرب، تسلط بر استفاده از این خطبه ها داشته باشن، این احساس رو دارن که وقتی خطبه از امیر میخونن، از امیری که فصاحتشون، بلاغتشون، گفتارشون، شیوایی و زیباییش به وصف نمیاد، فوق اون چه همه فکر کنن مهم است، وقتی خود حضرت بین صحبتاشون یک آیه رو به عنوان شاهد مطلبشون میارن، برای مطلبشون میخوان شاهد بیارن، یک آیه ای از قرآن میخونن شاهد مطلب، تا این آیه رو آدم که وارد باشه میخونه میبینه مطلب سطحش عوض شد، وضعیتش عوض شد، یک باز بودن خاصی و یک جریان خاصی گویی رخ داده. وضع اون چه که میفرمودن که خیلی مهم بوده است، زیبا بوده است، شیوا بوده است، شیواتر، زیباتر قرآن است. لذا فرمود القرائه. گفت چه چیز در ارتباط با نماز وسیله خضوع و خشوع است، یعنی سبب میشه که آدم حضور قلبش بیشتر بشه. فرمودن ان نظر و الی موضع سجده، نگاه کردن به محل سجده. وقتی نگاه کنه محل سجده، این زمینه از برای حضور قلب بیشتر میشه. ان نظر و الی موضع سجده، از چیزی که اگر بخوایم تو نماز حضور قلب پیدا کنیم، به همون محل سجدمون نگاه کنیم، این حضور قلب بیشتر میشه. گفت چه چیز هست؟ همینطور از این جور مسائل پرسید که سه چهار دیگه هم بخوام عرض کنم دیگه، مفصل نسبتاً، تا اونجایی هم که ذهنم به ذهنم میاد به عرضتون برسن. گفت چه چیز هستش که این به از نماز انسان بیرون میاد، محل میشه، مثل یک کسی که احرام بسته در حج بعد محل میشه؟ فرمودن که سلام، وقتی سلام میده محل میشه. گفت چه چیز هستش که چسبیده به نماز است؟ فرمودن التعقیب. گفت چه چیز هست که وسیله کمال نماز است؟ حضرت فرمودن صلوات بر محمد و آل محمد. حالا رسیدیم به اون چه که داشتم میگفتم. چی گفتم؟ گفتم در نماز الحمدلله اون مهم میشه داریم، بقیهش هم سعی کنیم داشته باشیم که خیلی پاکیزه از آب در بیاد. چیه؟ بعد از کمال نماز سوال کرد چیست وسیله قبولی نماز. ما سبب و قبولها. حضرت فرمودن سبب قبول ولایت ما خاندان پیغمبر است، ولایتنا اهل البیت، یعنی اعتقاد به امامت ائمه معصومین از وجود مقدس امیر المؤمنین تا خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله. خب الحمدلله اینو هممون داریم، این مهمی که مایه قبولیست داریم. وقت سعی کنیم با خوندن اول وقت خوبتر بشه، با حضور قلب بیشتر خوبتر بشه، با رعایت ادب بهتر بشه، جهات مختلف دیگر رو در نظر بگیریم تا یک نماز جمع و جوری انجام بدیم. جوری نباشه که همینقدر بگیم نماز خونده باشیم، الله اکبر رو به سرعت گاهی به یک نفس آدم سوره حمد رو بخونه، سریع تون و بقیهش رو همینطور. خیلی با ادب هر چه بیشتر، با ترتیب هر چه بیشتر، با رعایت کردن آدابی که باید بدونه که کجا ایستاده، در پیشگاه خداست. که عجیب حدیثی است، اگر انسان بداند درست توجه داشته باشد هیچ وقت نمازش رو سرسری نمیگیره. در حدیثی هست، وقتی خیلی عجیب حدیث، وقتی کسی به نماز می ایستد خداوند به او می فرماید بنده ما در حضور ما حضور خاص قرار گرفتی، هر چی می خواهی بگو، من خودم مستمع تو هستم. خدا همیشه مستمع است، ولی استماع خاصه، من مستمع تو هستم. یعنی هرچی بخوای دعا کنی دعا کن، هرچی بخوای درخواست کنی درخواست کن. خیلی عجیبه اگه کسی یه مقدار ارتباط معنوی با معنویات داشته باشد و توجه به خداوند متعال، وقت به نماز که بیستد دلش نمیخواد از نماز بیاد بیرون، دلش میخواد ادامه بده. در هر حال پس نسبت به نماز اینجور باشه که اعتنا کنیم، اینجور نباشه که خدای نکرده همینطور هر چون شد همینقدر خونده باشیم. وقتی یک کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام بود و حضرت بهش فرمودن که پاشو دو رکعت نماز بخون، پاشد و حدود بله نماز خون. حضرت هم بودن سنت چقدر یا ای که خودشون گفتن 60 سال. فرمودن خیلی حیفه که یک کسی 60 سال سنش باشه اینجور نماز بخون نماز. ولی اون یک مردانگی کرد، همون دور که نماز میخون خدمت حضرت خون. این کار نکرد که حالا که مخواد خدمت حضرت نماز بخونه دیگه هر چه بلده بخونه، هر چه خوبتر میتونه بخونه. نه، این کار نکرد، بلکه همون جوری که همیشه خودش نماز میخون همون جور نماز خون. فرمودن زشت است که یک کسی 60 سال از عمرش بگذرد و مسلمان اینجور نماز بخونه. بعد خود حضرت پا شدن دو رکعت نماز خوندن، تعلیمش دادن چجور باید، یعنی رعایت ادب رو در نماز کردن و جملات را به ترتیب گفتن و عجله در کار نداشتن، رکوع را به خوبی انجام دادن، سجده ها رو به خوبی انجام دادن و امثال اینا. خب حالا سه جمله حدیث رو براتون گفتیم، فیض آماده شد عرضم رو جمع میکنم و خودم هم دیگه اینقدر صحبت بکنم چیز زیادیه برای بنده، و مخصوصا که بله بالاخره بعد از جریان هایی که روز گذشته، حالا وقت خستگیمونه به یک معنا، اگه خستتون کردم عذرخواهی میکنم. عرضم جمع 3 تا جمله شو گفتیم. پیامبر اکرم فرمودن که ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته الایمان اصلها و صلات و روغها و صلات و روغها. تا اینجا گفتم ایمان و دو تا چه گفتم، یکم نماز، میخواستیم زکات بگیم که دیگه الحمدلله فیض رسید. بنابراین امیدواریم که خداوند متعال عنایت بکند که از این بیانات بزرگواران بهره بگیریم و در دوران عمر و زندگیمون اون چه بهتر است سعی کنیم انجام بدیم. خدا یا چنین توفیقاتی بیش از بیش به هممون کرامت بفرما. خب حالا فیض آمده شده، من یک سلام عرض میکنم به آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام و انشاءالله به فیض خواهید رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين آري أوقات توسل وتوجه بپیغمبر اکرم و آقا حضرت مجتبى و حضرت رضا علیهم السلام که انشاءالله شبهای آینده عرض ادب میکنیم، ولی همشون دوست دارن ما هر وقت بخواهیم یاد مصیبتی و متأثر بشیم جا دارد که گریه بر آقا امام حسین علیه السلام. ازا یک بار دیگه با توجه عرض میکنیم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. اینجور به ذهنم زد از اون خونهایی که ریخته شده در راه حق و آقا سخت بر اون خون متأثر و رنج بردن، خون علی اصغر علیه السلام است. ایوای دم خیمه آمدن، خوارم اصغرمو به من بده با او ودا کنم او را ببوسم. بعضی از مقاتل اینجو نوشتن دم خیمه آقا نشستن، علی اصغر را به حضرت دادن. خوار عزیزشون طبع مطلب اینه، چشم آب گودی نشسته، لبا خوش شده، رنگ پریده، سر یک طرف روی شانه افتاده، همچه که آقا خواستن ببوسن عزیزشون را تیر آمد. فذبحه من الاذن الالف.